أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث از معرفة الكتاب و السنة. عرض محضر مبارکتون که قبل از این که سریعا برخی نقل قولهای دیگرم مرور بکنیم، یه تذکری عرض بکنم. ببینید، ما یه معرفت الکتاب و سنه پیشینی داریم، یعنی قبل الاجتهاد، یه معرفت الکتاب و سنه حین الاجتهاد داریم. اینا با هم خلط نشه. اونی که ما تا الان داشتیم میگفتیم معرفت الکتاب و سنه بود که قبل الاجتهاد باشد، یعنی انسان قبل از این که ملکه استنباط پیدا بکنه با قرآن، با روایات اینها آشنایی داشته باشه، ابواب اینها رو بدانه، بداند که از اون خاطر که چه روایاتی در چه ابوابی قرار داره، با قرآن انس داشته باشه، آشنایی داشته باشه، علیکم السلام و رحمت الله، این جهت در اون باشد. للاسف شدید باید بگیم احیانا شده است که مثلا در یه بحثی، در یه موضوعی شخص چقدر خوب بحث کرده، بعد وقتی بهش میگن خب اینان هم آیه قرآن داریم، این آیه هست، بعد عجب من توجه به این آیه نداشتم. خیلی هر عرض میخواهدون که یکی از آقایانه که ایشون از بزرگان مدرسین درس خارج بودن، که الان که دیگه ندیگه، سابقا که درس خارج میگفتن، یا آقای نقل میکرد، میگفت ایشون مدت ها سر یه بحثی بحث میکرد و درس خارج، گفت من گرفت بهشون میگه آقا آیم که داریم، که شما همه شدید روایت برش که آیم که داریم، شما بله راستی آیم داریم. از فردا شو که به آیه بحث کردم. حالا منظور میخوام بگم که این جنبه پیشینی دارد، پیش از این که شما به اجتهاد برسید، به مرور زمان همچنان که کتب فقهی رو میخوانید، کتب اصولی رو میخوانید، طلبگی رو پیش میگیرید و پیش میروید، این یک بالاخره انسی باشد با قرآن، انسی باشد با روایات و روی اینها کار بشه. اینطور نباشد که انسان اجنبی باشد از آیات و روایات، بی اطلاع باشد از آیات و روایات، مرتبط باشد، به خصوص اگر انسان برای قرآن از این تفاسیر یک جلدی دو جلدی که احیانا مثل شبر و امثال اینها که منتشر شده، که این خیلی وقت انسان رو نمیگیره، خیلی طولانی نیست، ما نمیگیم مثلا تفسیر 20 جلدی، مثلا 30 جلدی، 10 جلدی، نه، یکی دو جلدی این کنار دست آدم باشد، بیشتر این در حد معنا کردن برخی از واژگان هست و همچنین یه نگاه کلی و کلانی به انسان بدهد. چون برای بعضی دوستان جا هستن که سابقا این از من شنیدن، تذکرش مانعی ندارد که ما سابقا این تفسیر مبین یک جلدی مرحوم عاشق محمد جواد مغنیه یا مغنیه رو پیشنهاد میکردیم، ولی من سوال میکنم موارد متعددی به این تفسیر المبین برای جناب عاشق محمد جواد مغنیه یا مغنیه رجوع کردم و بررسی کردم، اشکال خیلی داره. اون سابقا اینقدر من نگاه نکرده بودم، یه مقدار کلی نگاه کرده بودم، به نظرم خوب آمده بود، ولی بعدا به خاطر این بحثی دیگه موردی خیلی رجوع کردم بهش، خیلی اشکال داشته، لذا دیگه من اون توصیه رو ندارم که تفسیر مبین یک جلدی از آقای شیخ محمد جواد مغنی، اونو دیگه توصیه نمی کنم که بخواد رجوع بکنید.
این کار کردید،
احسنت، خیلی هم عالی، تفسیر بسیار خوبی، هیچ اشکالی هم نداره. چالا پولش از ما میخواد. یعنی یه سری تفسیر به رأی هایی داره، اصلا جور در نمیاد، نه با آیه جور در میاد، نه با روایات جور در میاد، نه با تفاسیر، نه چیزایی به ذهن خودشون خودپور کرده گفته که صحیح نیست، یعنی یه جایی خیلی حالت خودمونی اصلا پیدا میکنه که همون لحظه یه چیز به ذهن جواد نوشته بدون اینکه مثلا ادله رو ببینه، بدون موارد دیگر ببینه. خب ببینید، طبیعتا نمیخوایم بگیم خط به خط این تفسیر اشکال دارد، که واضحه که اینطور نیست، ولی اشکالاتش هم کم نیست، بالاخره انتظار می رود که یه همچین کتابی که نمیشتن با دقت، حالا این موردی بود، نخواهم بحثو معطل این کتاب بکنیم. به هر تقدیر مراد این است که مثلا مرموش و برمز تفاصیل دیگه از
بقیه هم بگیم که دیگه اون توصیه
بله ای باید یه بیانیه صادر کنم. عرض مثلاً که عرض میکنم مثلا این مفهوم شبه یا حتی مثلا بعضی از کتاب ها هست، این کتابی هست که محمد حسنین مخلوف، محمد حسنین مخلوف تو همین کتاب اسمش آمده، تو همین کتاب معامل اجتهاد، فکر میکنم که معنای استنباط همون اول ببخشید، تو همون معنای استنباط بنده یه اشاره بهشون کردم. یه کتابچه کوچولویه، فقط کلمات قرآن رو معنا کرده است. قرض محضر مبارکتون که بله
حسنین
محمد مخلوف. بله کجاست؟ آبیده کردشون تو موبایلش بود. بله تو ذهنم. آها بله حسنین محمد مخلوف. بله کتاب کلمات القرآن تفسیر و بیان، یه کتابچه کوچک جیبیه، حجمی نداره، خیلی کوچیکه. اصلا خاطرتون که بله هست، ولی ما که همجا خریدیم دیگه، از منظرتون که البته مصر چاپ کردن. بعد تقریبا کتاب خیلی کتاب کوچکی است، تقریبا عمده کلماتی که ممکن باشه، عمده کلمات و ترکیباتی که ممکنه شما در فهم معنای قرآن گیر بکنید دارد. از منظرتون که چیز خوبیه. من بعضی کارهای دیگران دیدم که اونا آمدن با یه ترتیب دیگه بحث کردن، همین کتابه منتها ترتیبشو به هم ریختن به عنوان تألیف جدید منتشر کردن. کار همینشون هست. اصلا خاطرتون که خیلی خوبه، یعنی حالا با این که سنی هم هست. چجا؟
نه مخصوش
هم همین کتاب؟ ای جدا همین حسن این محمد مخلوف. بله عرض محضرتون که این چه خیلی از یک محالکی گاهی ما رو نجات داده. عرض محضرتون که یعنی گاهی وقت انسان همین کتاب چه که همراهش باشد، یه جایی یه کلمه یه تعبیر رو یه دفعه به ذهنش نمیاد که این معنا چی میتونه باشه. این چه خیلی چیز ساده ای هست. عرض محضرت مبارکتون که به هر حال میخوام بگم که انسان این که میگه ما رو قرآن انسان اونس داشته باشد، یه همچین چیزی مختصر یه جلدی دو جلدی اون کنار دست انسان باشه که آدم وقتی داره قرآن رو میخونه اینو نگاه بکنه. به هر حال طلبه آجا غیر از قرائت قرآن به معنای این که حالا انسان فقط روی قرآن رو بخونه و عبور بکنه و خب ثواب هم داره، نورانیت داره، خیلی هم لازمه، غیر از این نیازمند مطالعه قرآنه. یک آقایی خیلی سال پیش بله این رو قصه رو بر ما تعریف کرد، فکر می‌کنم ایشون هم دیگه الان از دنیا رفته باشه، حالا سالیان ساله که ندیدم ایشون، شاید بالای 20 سال باشه که ایشون ندیدم، فکر می‌کنم از دنیا رفته. ایشون نقل می‌کرد که در ماشین از منظرتون که حالا با علامه طباطبایی بودن چه بوده، داشتن تهران می‌رفتن، مرحوم علامه یه قرآن کوچیکی از جیبشون درآوردن داشتن می‌خواندن قرآن رو تلاوت می‌کردن، کاری به هم نداشتن. آقا صدا علامه طباطبایی میشه، بعد میگه علامه طباطبایی به یه آیه‌ای رسید، آیه رو خوند، بعد دفعه مکس کرد، یه مقداری فکر کرد، تأمل کرد از این حرفا، دوباره خوند، دوباره یه تأملی کرد، یه فکری کرد، سه باره خوند، چهار بار میگفت حالا یه عدد بالای چون سالها گذشته من عدد فراموش کردم، شاید بالغ بر 20-30 مرتبه هی آیه رو میخوند، یه فکری میکرد، باز میخوند، باز یه فکری میکرد، باز میخوند. از نظر مبارکتون که یعنی قبلش گفت چند تا میخوند میرفت جلو، اما به یه آیه که رسید متوقف شد. یعنی انسان گاهی اوقات همینطور که داره میخانه و میره جلو، خب میفهمه و عبور میکنه، اما به یه جایی میرسد، یه نکته به ذهنش بیاد یا فلان زیاد هم رجوعی بکنه فلان. برای اونس با قرآن کریم این رو داشته باشد، از این اون شروع بشه تا آرام آرام از منظرتون که به بحث تفسیر و چیزهای از این قبیل نها برسه. حالا دیگه کلام یه جوری کلام اینم اشکال نداره بگم، بعضی از رفقا و از طلاب میپرسن که لازم است ما کل قرآن رو حفظ بکنیم به عنوان مقدمه این که حالا اونس با قرآن داشته باشیم. خب چه چیزی بهتر از حفظ قرآن؟ ما که دم به حفظ قرآن نمیتونیم اظهار نظر داشته باشیم، خیلی هم عالی هستش که انسان قلب خودش رو وعاء قرآن قرار بده، ظرف قرآن قرار بده، شکی نیست. لکن عملا و خارجا گاهی اوقات میشود اون چه که مد نظر ما هست رو حفاظ ندارن، یعنی چه بسا غیر و حفاظی که ولی با قرآن خیلی اونس دارن، خیلی رو قرآن مرور دارن، مطالعه دارن، اینها نکات قرآنی بیشتر تو ذهنشون باشه تو بعضی از حفاظ. ما اینو دیدیم، نمیخوام بگم ملازمه دارد، ملازمه نیست داد که اشتباه برداشت نکنه، نه ملازمه نیست، ولی میخوام بگم اون اونسی که ما میگیم با اون مطالعه که میگیم لزوما از رهگذر حفظ قرآن نمیگذره. کسی میتونه حافظ قرآن نباشد، علامه طباطبایی حافظ قرآن بود؟ نه، ولی به هر حال اونس زیادی با قرآن داشت، از قرآن استفاده کرد. بذار اگر کسی میگه آقا من فرصت نمیکنم حافظ قرآن بشم، تواناییشو ندارم، هر چی، رفیق من محرومم. نه، محروم نیستی، و همین اونس و زیاد تلاوت کردن و خواندن و فلان اینها یک جهتی باشد. مضافا بر این که بعضی ها که حافظ قرآن میشوند برای اینکه میخوان این حفظ قرآن رو نگه دارن، گاهی وقت که از همه کارا میمونن، اصلا دیگه نمیدونه درست درس بخونه، نمیدونه کار دیگه بکنه، اصلا دیگه حفظ رو بخواد نگه داره. حالا البته الان روش تثبیت خوبی اومده، مثلا مسابقات شرکت کنه فلان، برام نگا یاد رهزن هم میشه. ولی به هر حال من کاری به این مقدمات ندارم. خلاصه این که انسان یه انسی، یه آشنایی، یه مطالعه روی قرآن داشته. اولاً قرآن، قرآن رو رها نکنیم، اولاً قرآن هر نظرتون که، و بعد هم روایات، اجمالاً روایات، روایات رو ها جا ما انسان که میگیم روایت رو، انسان بخونه کافی شریف رو مثلا شروع کنه به خواندن، روایات رو بخونه بیاد جلو، یا حتی اگر مثلا نمیرسه که همه روایات رو بخونه، از هر بابی مثلا یکی دو روایت لااقل بخونه و پیش بره. بعد محضر موعدتون که لااقل تو مرحله اول خیلی معطل نشه که از ادامه راه باز بمونه. بعد محضرتون که بعد حالا میخواد راهنمایی ببیند، یه شرحی کنار دستش باشه، مثلا شرح ملا صالح مازندرانی، شرح کی چیزی کنار دستش باشه، کافی شریف رو که داره میخونه، گاهی مثلا به اون شرح هم نگاه کنه، کلمه نفهمیده، مطلبی نفهمید، یه عبارت نفهمید، اون هم یه نگاهی میکنه که چی گفتن مثلا، که ذهنش باز بشه و بتونه باز پیش برود. اما این که انسان بخواد مثلا بگم روایت به روایت وایسه و یه کار خیلی مثلا دقیق انجام بده، معطل بشه، حالا لعل اصلا علم لازم رو نداشته باشه برای اینکه بخواد اینقدر روی روایت کار کنه، و گاهی اوقات وقتی اون علم لازم نبود، اون چه که داره مطرح میکنه و فکر میکنه بافتنی هایی است که قابل اعتنا نیست. اما گذشته از اون که حالا این به لحاظ عملی، حالا اونشو ولش کنید، به لحاظ عملی هم این کارو وقتی میکنه نمیرسه که تمام بکنه. خود مرور روایات خودش موضوعیت داره، انسان روایات رو ببینه، کافی شریف رو بتونه ببینه، عقب مثلا این که حالا یک دور حالا همش رو بخشش رو سلام کنه، یه بخش رو ببینه، لااقل اون قسمت هایی که روایات که مربوط به احکام شرعی هست ببینه. خب حالا حالا وسائل که به شکل خاص برای احکام، از منظرتون که به هر حال اصل این که انسان با روایات اونس داشته باشه برای ما موضوعیت داره، دقیقا تن چهت رو کنم، اونس با روایات موضوعیت داره. اما شما در مقام استنباط و اجتهاد، بعضی بزرگان نظرشون این بود است که وسائل که سهله، اگر کسی مستدرک الوسائل رو هم نبینه استطراق الوسع نکرده، یعنی این حجت نداره، خیلی خوب. و بعضی نظرشون نصیحت کنه، بعضی تعابیر که تنده، اصلا مثلا مرحوم امام یه تعبیر تند دیدم به مستدرک دارد که اصلا جا میخوره، از اون که در شدت عصبانیتشون نوشته، این چیه دیگه، بعدش سر هم کرده و کتاب مثلا بی خود که از آفراد امام که مثلا همه کاراش همینطور، اصلا خیلی تند شده به مرحوم حاجی نوری، و اصلا میگم این خیلی آدم میگه که ایشون بالاخره خیلی ناراحت بوده تو اون لحظه که مینوشت، بچه‌ها شلوغ کرده بودن، نمیدونم چی بوده مثلا. به هر حال حسیت که بله، ولی بعضی از اون بار، بله از اون بار بعضی نظرشون این بود است که اگر کسی مستدرک رو نبینه حجت برای تمام نیست و مثلا استطراق الوسع نکرده. حالا کاری ندارم، میخوام بگم نظرات مختلف هستش در خب عرض ما این، پس ما یه انس با کتاب و سنت و معرفت الکتاب و سنت داریم پیش از اجتهاد. به مرور زمان انسان معنوس باشد به قرآن، معنوس باشه به روایت، خالی و ذهن نباشد نسبت به آیات و روایات. این یه انسه، این یک ارتباطه، این یک معرفته، یک معرفت حین الاجتهاد هم داریم که همون لحظه شما خواهد اجتهاد بکنید، بالاخره باید اون آیه روایت مربوط به اون حکم رو پیدا بکنید، روش کار بکنید، استنباط بکنید، استظهار بکنید، بالاخره تعارضات اگر هست تعارضات رو اعمال بکنید، بعد مثلا که اعمال قواعد جمع عرفی بکنید، عام و خاص و مطلق و مقید و چیزهای دیگر اعمال بکنید، اینم یک مرحله هستش. پس اونی که الان ما داریم میگیم بیشتر منظورم تا پیش از حصول ملکه اجتهاد هست، ولی آیا بعد از حصول ملکه اجتهاد و هنگامی که شما بالفعل میخواید دست به اجتهاد بزنید نیاز ندارید؟ او که قطعا نیاز دارید، یکی از ادله شماست، ولا شک ولا شبهه در این مطلب. خیلی خوب، بعضی از اعاظم تعبیرشون این نیست که مثلا بگن معرفت القرآن، تعبیرشون معرفت التفسیره یا العلم بالتفسیره، با این تعبیر گفتن. باید حمل کنیم کلام اونها رو به همون قرآن دیگه، اونتا چون مرادشون هستش که حالا شما قرآن به خودی شاید نفهمی، پس روی تفسیر کار بکن و تفاسیر به توانیم استفاده کنی. مثل جناب علامه وحید بهبهانی، ایشون بیانشون این است که و من الشرائط العلم بالأحاديث المتعلقة بالفقه، ومن الشرائط العلم بالتفسير. اینطور فرمودن، یکی علم به احادیث که تعلق به فقه دارد، دیگری علم به تفسیر، که این رو هم از شرایط دونستن به این بیان. از محضر مبارکتون که باز اگر بخوایم به همین ترتیب پیش بیایم، جناب محقق قمی، میرزای قمی، ایشون هم میفرمایند که بله، السابع العلم به تفسیر آیات الاحکام و مواقعها من القرآن اول کتب الاستدلالیه به حیث یتمکن منها حین یرید و هی 500 آیه عندهم. علم به تفسیر آیات احکام داشته باشد و جایگاه های اینها رو بدوند که در قرآن کجا واقع شده است، یا حتی در قرآن نه، در کتب استدلالی بداند که از این آیات در کجاها استفاده شده است، به صورت که هر وقت خاص بتونه از این استفاده کنه. بعدم ایشون میفرمایند که اینا بفرمایید که 500 آیه هستش. حالا این بیان جناب محقق قمی است، ایشون هم از همین تعبیر بفرمایید که تفسیر استفاده کردن. جناب صاحب فصول میفرمایند که و منها معرفت الدلائل الشرعی من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. تا اونجا که میفرمان واللازم من معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منها بالأحكام وهي 500 آية تقريبا، ولا يجب العلم بما عداها بل ولا بما هو منسوخ منها ما لن يتوقف معرفتها عليه فيجب العلم به على قدر الحاجة. خب اول که آمدن دلائل شرعیه، کتاب و سنت و اجماع و عقل مطرح فرمودن. خب این کتاب و سنت و اجماع و عقل فرمودید پیش از اجتهاد یا حین الاجتهاد؟ این مشخص نیست، دقت میکنید. از اینجا که حالا تعبیر دلائل میگن شاید یه ظهور مایی پیدا بکند که حین الاجتهاد مرادشون باشه. نکته بعدی که این دلیل عقلی که میگید یعنی چی دلیل عقل؟ ببینید، دلیل عقل اون مقداری که کاربرد داشته باشد در مقام استنباط معمولا در کتب اصولی بحث میشه. یعنی ما یک کتاب جداگانه ای نداریم به نام کتاب العقل مثلا، بعد آقایون اونجا ادله عقلیه بررسی کردن. معمولا اون مقدارش که مد نظر هست، فرض بفرمایید که مقدمه واجب واجب هست یا نه، آیا مثلا فرض نهی اقتضاء بفرمایید که حرمت ضد و دارد مثلا، یا چه خب یا فلان خود نهی آیا اقتضای حرمت دارد یا ندارد مثلا، یا فرض بفرمایید که ضد خاص چه اقتضایی دارد، یا اینا چیزایی که الان مطرح هست. اینا رو معمولا آیان در همون کتب اصولی بحث میکنن، ما جای دیگری نداریم. فلذا وقتی شما علم اصول رو به عنوان یکی از مقدمات اجتهاد ذکر میکنید، ذکر عقل این دیگه مستدرکه، این دیگه مستدرک هست. این یک. اما بریم سراغ اجماع. اجماع هم این باید ذیل عنوانی مطرح بشه، ذیل عنوانی مطرح بشه، کمان که بعدا این کار خواهیم کرد، ذیل تتبع اقوال فقها عرض میکنیم که انسان مواقع اجماع رو به دست بیاره. در تقدیر حالا این بیان ایشون هستش و بعدم اون 500 آیه رو مطرح فرمودن. از محضر مبارکتون که این هم از این بیان. بیان دیگری که سریع بخوانیم و عبور بکنیم جناب آخوند خراسانی هست، ایشون میفهمند و معرفت تفسیر کذالک، کذالکشون یعنی فی الجمله، چون نازه به همون لغت هست، یعنی ولو به ان یقدر على معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسئله، بله بر رجوع الى ما دبنا فیه، عرض محضرتون که بتواند رجوع بکنه به کتب تفسیری به همون مقداری که در مقام اجتهاد کاربرد دارد. باز اینجا به نظر میاد که اینا فقط همون معرفت القرآن حین الاجتهاد منظورشون هست، معرفت القرآن حین الاجتهاد، که ما در همون هنگامی که ما به اجتهاد بکنیم بتوانیم رجوع به کتب تفسیری بکنیم و استفاده بکنیم، اجنبی از کتب تفسیری نباشیم، بفهمیم که کتب تفسیری کدوم ها هستن، کدوم معتبرن، کدوم چه جور از هر کدام چه ویژگی هایی دارد، چه نکاتی رو که کدوم تفسیر میتونیم پیدا بکنیم، نکته ادبی اگر میخوایم پیدا بکنیم به تفسیر زمخشری مثلا رجوع بکنیم، نکته فلان میخوایم به فلان تفسیر رجوع بکنیم و هاکذا، اینها رو میتونیم در مواضع خودش پیدا بکنیم گردیم و مثلا بیابیم. اینم باز ناظر به معرفت القرآن حین الاجتهاد است. در به معرفت الحدیث که دیگه شون چی نفرمودن، اسمی از علم رجال که نیوردن و بحث حدیث رو اصلا مطرح نکردن، فقط تفسیر رو گفتن. لعل البته از این حیث که مثلا بگیم که در ذیل اون آیات الاحکام روایات مربوطه هم مطرح می شود یا مطرح شده است، ولی به هر حال این توجیه غیر موجهه، چون به هر حال همه روایات فقهی در ذیل آیات الاحکام نیامده است، ولذا این که ما نیازمند اون سبا روایات هم هستیم. آخرین مورد رو عرض بکنیم از مرحوم امام که شون میفهمن که و هو الاهم الالزم، بله، معرفت الکتاب و سنه مما یحتاج الیه فی الاستنباط ولو بالرجوع الیه ما حال الاستنباط. ایشون دیگه تصریح میکنن معرفت کتاب و سنت از مثلا که به مقداری که در استنباط لازم باشد ولو بالرجوع الیه ما حال الاستنباط. میگه آقا میخوام استنباط بکنم، میگن یه کتاب به نام قرآن هم هست، بیارید ببینیم چی توش هست، اصل هست که بتونه رجوع بکنه و بده یا روایت مثلا میگه آقا این وسائل رو بیارید، گفتن این وسائل ببینید چی هست، همین وسائل هر مثلا مبارکتیم که حالا که مزاح میکنیم مراد نیست، یعنی لازم نیست آشنای پیشینی باشد، همین که همون لحظه بتواند رجوع بکنه و استفاده بکنه هر مثلا مبارکتون که
قبلا میگم یک دوری کتاب شما خونده باش، محکم و متشابه داره، آن مخاط داره،
بله. حالا ایشون میگن که ولو شما ببینید در آخر سخن در این است که الان ما 1400 سال بعد از اسلام گذشته، آیون دیگه در این کتب فقهی 1000 سال این تألیفات فقهی میگن دیگه هر چه آیه‌ای که میشده ازش استفاده کرد، هر چه روایت که میشده ازش استفاده کرد یا نمیشده استفاده کرد، ولی آوردن و احیانا گفتن نمیشه استفاده کرد، دقت میکنید، یعنی برداشت آقایون این هست، تمام کلام در این استفراغ الوسعه که میگن آقا این استفراغ الوسع صورت گرفت یا نگرفت. خود
استفراغ سنتی الان
بحثای فقه مدرن دیروز عرض کردیم شما تشنش از منظرتون که این استفراغ الوسع خود کلمش موضوعیت ندارد، نه مراد تحصیل حجت که من بگم خدایا من عذر دارم، من این یأسم بعد الفحصه، ها مراد اینه که کلمه استفراغ الوسع تو ذهن تا این موضوعیت داره، نه موضوعیت نداره، مهم این است که من فحص کامل کردم. خیلی خوب، آقایون میگن این فحص نباید فحص عقلایی باشه، میگیم بله عقلایی باشه، میگه اگر عقلا بیان آشنا بشن با کتب ما، با کتب فقهی و اصولی و کار متراکم 1000 ساله بفرمایید که فقها رو ببینن، میگن آقا شما تو همین کتب فقهی وقتی گشتید آن نظر به مسائلی که وجود دارد، نه نظر مسائل جدید، نظر مسائلی که قبلا در کتب فقهی هست، آن هر چه آیه و روایت بوده بررسی شده، هر چه آیه و روایت بررسی شده، پس شما همین مقدار که در کتب فقهی بگردید فحصتون رو انجام دادید، ولو اینکه به خود قرآن رجوع نکنید، اون آیاتی که فقها استفاده کردن همونها رو مطالعه بکنید، در محضرتون که تفسیرش رو متوجه بشید، مثلا این براتون کافی هستش. این خلاف دیدگاه ماست طبیعتاً، ما که سخن از اون نگاه کلان قرآن مطرح کردیم، اون رؤیت کلان قرآن کریم، ما که اون مطالب رو عرض کردیم و بعد نکات دیگر رو عرض کردیم مبنی بر اینکه چه اشکالی دارد که لعل آیه مورد توجه قرار نگرفته باشد و الان شما مورد توجه قرار بدید، کمان که این کار رو هم ما کردیم، یعنی ما کردیم در زمان ما شده است، من مورد بنشست در زمان ما این اتفاقات افتاده است، احیانا تو بعضی از بحثا به بعضی از آیات استناد شده که هیچ وقت استناد نمی شده، توجه نبوده که این عموما این شامل این مورد هم میشه، مثلا تلقه این شامل این مورد هم میشود، ما که دیدگاهمون اونه، منتها داریم نقل قول میکنیم در مقصد اون که والفحص عن معانیه ما، بله
این چطور نقل علما برای ما نیست حجت باشه ولی فحص علما میتونه برای شما حجت باشه؟
نه
خود آقای معتقدن که نقل حجت نیست نقل علما،
نه مقدمه منو توجه نفرمودید، سخن در این است که ما برای اینکه عذری عند الله داشته باشیم باید فحص کرده باشیم، خب باید یأس بعد الفحص بر اون حاصل بشه، کدام فحص؟ نه افراد نه تفرید، نه فحص ناقص نامناسب، نه فحصی که میگه من در تمام عمرم اصلا فقط یک مسئله رو میخوام استنباط کنم 60 سال تمام فحص میکنم تا بلکه ببینم یه دلیل در این دلیل پیدا کنم، نه افراد نه تفرید، میگن فحص عقلایی. خب بعد عرض کردیم که اگر این کتب ما رو نشان عقلای عالم بدن، اهل دانش اهل علم عالم نشان بدن، بگن ببینید آقا 1000 سال تمام صدها بلکه هزارها دانشمند هر چه می شده ادعا بشه به عنوان دلیل رفتن گشتن پیدا کردن آوردن، ها، و اگر من اینها رو نگاه بکنم دیگه علل قاعده احتمال عقلیشو رد نمی کنیم، اما احتمال عقلایی عقلاییان احتمال ندارد دلیل دیگه باشه، میگن این فحص عقلاییه، دقیق فرمایید، لذا از باب فحص عرض کردیم نه از باب حجت. بگذاریم از مثلتون که مضافاً بر این که فحص هم اگر شخص مثلا فرض فرمایید که رفته موردی رو دیده و میگه دیدم، از باب اخبار عن حسن این میتواند حجت باشد، از باب اخبار ثقه. بگذاریم والفحص عن معانیه ما لغتا و عرفا، که ما معانی اینا رو فحص بکنیم بدانیم. و عن معارضات هما و القرائن الصارفه به قدر الامکان و الوسع، ما معارضات اینها و قرائنی که صرف میکنند یک لفظ رو از معنای خودش به معنای دیگر به قدر که امکان و وسع داریم انجام بدیم. و عدم التقصیر فيه و تقصیر در این جهت نداشته باشیم. و الرجوع الى شأن نزول الآیات و کیفیت استدلال الائمه علیهم السلام بها. عرض محضر مبارکتون که بعدم می فرمان بل مهم لطالب المستنبت الانس بالاخبار الصادره عن اهل البيت عليهم السلام فانها راح العلم و عليها يدور الاجتهاد والانس بلسانهم و كيفيه محاوراتهم و مخاطباتهم من اهم الامور للمحصل. خب این بیان اعظم و بزرگانی بود که در اینجا مطرح شده است. خود اهل بیت هم بیاناتی دارن که از اون بیانات هم استفاده می شود که فهم کلمات اونا از یه اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. ما دیروز عرض نمیخوایم تکرار بکنیم، موارد فراوانی هست، اصطلاحاتی اونا به کار بردن، تعابیری به کار بردن که ما به قرینه و از دیدن مجموعه روایات میتونیم بفهمیم که مراد اونها از این کلام چی بوده، آیا همون معنای عرفی مد نظر بوده یا یک معنای دیگری مد نظر بوده است. از ما خاطرتون که مثلا فرض بفرمایید که از در معانی الاخبار در داوود بن فرقد دارد از امام صادق علیه السلام انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. ان الكلمه لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. کلامشو میچرخونه روح هم نگفته، دقیقا میتونم شرکا از معنای مجازی استفاده میکنه، از معنای کنایی استفاده میکنه، به قرینه صارفه مثلا فرض کن که از یک معنای دیگری در مشترک لفظی استفاده میکنه، به قرینه معینه، به قرینه معینه از یک معنای دیگری در مشترک لفظی استفاده میکنه، به قرینه صارفه از معنای مجازی استفاده میکنه و هاکذا. کلام چرخونده اما دروغ هم نگفته و مثلا بیانش اینطور هست. از محضر مبارکتون که یا از امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا در اونجا اولا بحث محکم متشابه قرآن مطرح شده است که من رد متشابه القرآن الى محکمه فقط هدی الى صراط مستقیم. بعد هم حضرت اضافه فرمودن طبق این روایت که در روایات ما اینطور هست، ان في اخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن. کلمات ما محکم متشابه است. به صرف اینکه شما یه روایت دیدید دستباتون نرلزه نگید که آید روایت از امام صادق از خیلی خوب، ببینیم محکمه متشابهه چجوره با عدله دیگه بررسی بشه. ان في اخبارنا محکما كمحكم القرآن و متشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. اصلا خاطرتون که این هم باز در ادامه اون روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است. پس فل جمله تا اینجای کلام این واضح شد که پس ما یه معرفت الکتاب و سنت داریم قبل از اجتهاد و یه معرفت الکتاب و سنت داریم حین الاجتهاد. هر دوش هم لازمه، هر دوش هم لازمه بلا شک، ما به هر دوی اینها نیاز داریم. محضر مبارکتون که اما فعلا ما بیشتر بحثمون روی معرفت الکتاب و سنت قبل الاجتهاد بود، قبل از اون حین الاجتهاد که واضح هست که دیگه باید رجوع جدی بشود و انسان ببیند در مواضعی که در مزان هست. یعنی بالاخره شما میگه این بحث مثلا فرض می‌فرمایید که اطعمه و اشربه است، مزانش همون کتب فقهی است، کتب روایی است که در باب اطعمه و اشربه مثلا روایات رو جمع کرده، در باب خودش جمع کرده. باز حالا باز شما میگه خب اطعمه و اشربه ممکنه جای دیگه‌ای هم وجود داشته باشد. کجا؟ مثلا فرض می‌فرمایید که در لباس مصلی آن ما یوکل لحمه ما لا یوکل لحمه، اونجا ممکن است که روایاتی باشد. خب انسان اونجا رو هم میره میبینه، دقت میفرمایید. ها کذا در مواردی از این قبیل. بالاخره چند جایی که مزان این هست که روایات مربوط به این اطعمه و اشربه باشد انسان میره اینها رو میبیند و بررسی میکنه. خب اکتفا به اون چه که در وسائل آمده بعضی ها این رو کافی میدانند و میگن این بحث عقلای تام همینه، وسائل کفایت میکنه. بعضیا وسیع‌تر میبینن، این دیگه تو مبانی مختلف هست متفاوته. خیلی خوب، عنوان دیگری که ما سریع دیم عبور بکنیم، الفحص عن کلمات فقهاء الامامیه خصوصا قدماهم. ما بریم فتاوای متقدمین و استنباطات اونها رو بررسی بکنیم، تتبع اقوال علما و فقها و بررسی استدلالات اونها و شیوه ورود و خروجشون به بحث علمی و فقهی و کیفیت استدلال کردن اونها. همینطور یه نگاهی بکنیم به بستر تاریخی و زمینه و زمانه‌ای که رأی و نظر علمی در اون ابراز شده. چرا؟ به جهت اینکه به خصوص در عرصه فقه و شریعه متناسب با ظروف و شرایط خاصی ممکنه یه مطلبی گفته شده باشد که اصلا اون وضعیت دیگه از بین رفته، دیگه لذا اصلا جای موضوع ندارد و ما بخوایم بحث و مطرح بکنیم. اگر اون زمینه رو ما شناختیم دیگه اون فرع و اصلا به چی چه بسا نپردازیم. خب اینها رو انسان ببیند، به خصوص ما به شکل خاص، حالا به شکل عام که همه، اما به شکل خاص کلمات و نظرات علما و فقهای عصر غیبت صغرا و یه دوره بعد از اون رو تا زمان شیخ طوسی، اینها رو انسان توجه داشته باشه، مورد توجه قرار بده. چرا که اینها معمولا کلماتشون اینا از اصول متلقات از معصومین بوده که در کتبشون آمده است، لذا فتاوا و دیدگاه‌های مورد اتفاق اونها، اجماعاتی که اونها دارن، مشهوری که مسائلی که در میان اونها مشهور هست، اینا همه برای ما مهمه. اگر اجماع حجت باشد اجماع قدمایی، اگر شهرت حجت باشد شهرت قدمایی، به نظر تحقیقی اینطور هست. اصلا خاطرون که اتفاق نظر اونها، همچنین فهم اونها از روایات برای ما مهمه. بعضی ها اشکال میکنن، میگن اگر شما از روایت یا آیه استظهار کردید بعد رفتید دیدید که قدما چه نظری دارن خلاف او، دیگه استظهار که استظهار تمام شد دیگه، همون بر شما چه آقا حجت این اصالت الظهور اینجا رو دربر میگیره، دیگه نیازی ندارید به کشف فهم قدما و اطلاع از استظهار قدما. ما عرض میکنیم که نه، بررسی اقوال قدما در مرحله قبل از تصمیم نهایی میره قرار میگیره، قبل از استظهار. یعنی ما برای اینکه به همون استظهار برسیم چطور به کتاب لغت رجوع میکنیم، چطور به کتاب ادبی رجوع میکنیم، چطور قرائن رو بررسی میکنیم؟ یکی از این موارد و قرائن هم میتواند کلمات متقدمین از فقها باشد. ما بریم اقوال اینها رو و دیدگاه های اینها رو ببینیم. خب در کلمات بزرگان و اعظم گاهی اوقات فقط تعبیر به اجماع شده که ما برای اجتهاد یکی از مقدماتش این است که اجماع رو بشناسیم، موارد اجماع رو تشکیل شدیم. گاهی هم نه، تصریح شده است به کلمات فقها. فرض مثلا شهید سامی تعبیرش اینه: و من الاجماع والخلاف ان يعرف ان ما يفتي به لا يخالف الاجماع، بداند که اون چیزی که بهش فتوا میدهد مخالف اجماع نیست. خب اگر من بخوام بدونم اون چیزی که فتوا بهش میدم مخالف اجماع نیست، یا اجماع اجماع محصله، من باید برم همه آثار فقها رو ببینم، حداقل قدما رو ببینم تا خودم تحصیل بکنم اجماع را، اجماع یا عدم اجماع را، یا اجماع منقوله که بعد اجماع منقول رو هم باید کتب فقها رو ببینم که ببینم آیا اجماع اینجا نقل شده است یا نقل نشده است. از منظور این که پس باز یعنی لازمه این به هر حال این استش که ما ببینیم و تتبعی بکنیم. میفرمان اما به وجود موافق من المتقدمین او به غلبت ظنه علی انه واقعه متجدده لم یبحث عنها یا لم یبحث عنها السابقون بحیث حصل فيها احد الامرین لا معرفت کل مسئله اجمعوا علیها او اختلفوا. خب انسان میگن یا این استش که میداند، علم دارد به این که یکی از متقدمین هم نظرش با نظری که شما دارید موافقه، میگه خیلی خوب کافیه، همین مقدار کافیه. این تعبیری که از مرحوم آقای محقق داماد، مرحوم آیت الله بله ارماسد محمد محقق داماد نقل شده است که ایشون فهمدن که وقتی میخواد یه مطلبی بگید برید بگرد یه ملا مردهی پیدا بکنید بگید نظر ایشون هم همین بوده، من تنها نیستم. اصلا وحشت الانفراد انسان رو میگیره که من فقط به متفردم، آدم وحشت میکنه، میگه نه یکی دیگه هم بوده. اصلا خواهدتون که در حال اینطور هستی وقتی یکی از آقایان بود در لبنان در بیروت اونجا درس خارج میگفت، ما اون اوائل بود از منظرتون که مدتی که در بیروت بودیم سال 78-79 مدتی اونجا بودیم، از منظرتون که درسشون شرکت میکردیم. خب ایشون معروف بود به نظرات شاذ و اینها، شهرتی داشت. هر منظر مبارکتون که ما هم از قم آمده بودیم اونجا و خیلی همین فضای قومی و ذهنیت قومی و اینها فلان، بعد گاهی اوقات بعضی حرفا رو که میزد اصلا من دیگه این چشمام بعضی از حدقه بزنه بیرون، مثلا یعنی چه این حرفا، یه نگاهی به من میکرد بعد اشاره میکرد، میگفتش که شیخ در یکی از کتابهاش همین حرفو زده. این آروم بگیر این قدرت هست بس ما میرسیم باز اعتراض میگردیم که تو تمام فقهای شیعه رو رها کردی، شیخ در یکی از کتابش اینو گفته، خودش هم پشیمون شده بعدن تو همونو گرفت بگذاری. ولی برامش هم دنبال همین ملا مرده این فرخره شیده. حالا مراد اینه اگر انسان فهمید که یکی از متقدمین هم او هم نظرش همین بوده، پس لااقل اجماع متقدمین یا شکل نگرفته دیگه، حداقل اون اجماع رو میشکنه. اجماع متقدمین رو از منظرتون که اتفاق نظر متقدمین رو میشکنه، از منظرتون که، یا اینکه یه جور دیگه ما بگیم که آقا این از مسائل جدیده است که اساسا فقهای گذشته ازش بحث نکردن تا بخواد اجماعی شکل گرفته باشد یا شهرتی شکل گرفته باشد، و الان من دارم بررسی میکنم، ادله رو بررسی کردم به این نتیجه رسیدم و لذا فتوا میدم. جناب صاحب معالم هم همین تعبیر رو دارد که وان یعرف مواقع الاجماع لیحترز عن مخالفته، مواقع اجماع بدونن تا اینکه در مخالفتش واقع نشه. عرض کردیم اینا اینکه میگن اجماع لازمش اینه یا مقدمش اینه است که ما بریم تتبع بکنیم اقوال فقها رو. باز ایشون بله جناب وحید بهبهانی این تعبیر رو دارن که خود حالا وسیع‌تره، میفرمان و من الشرائط معرفت و فقه الفقها و کتب استدلالهم، نه فقط اجماع، اصلا از شرائط اینو میدونن، معرفت و فقه الفقها و کتب استدلالهم و کونه شرطن، بله و کونه شرطن، بله هر محضرتون که همونش خبر بخوانیم، و کونه شرطن غیر خفی علا من له ادنا فطانه، هر محضرتون که این که این شرط هست این مطلبی نیستش که مخفی باشد پوشیده باشد بر کسی که یک ذره تفتون داشته باشه و به فهم مطالبه اد لو لم یطلع علیها رأسا لا یمکن الاجتهاد والفتوا. خیلی جالبه میگه کلن هیچ خبری از فقه فقها نداشته باشد این اصلا نمیتونه اجتهاد بکنه و فتوا بده، و این کان ما ذکرنا رو بما یخفا علی الغافل، این هم گفته که کسی مخالفت نکنه، عرض محضرتون که بله و این کان ما ذکرنا رو بما یخفا علی الغافل، عرض محضرتون که بله علی الغافل المطلع علی کتب فقه الفقها و استدلالهم الذی لا یدری من عین حصل له، بله این آدم مطلع به فقه فقها هستا اما قفلت از این نکته ما داره، لذا ممکنه با شما مخالفت بکنه، میگه نه اهمیت نداره، خودش مطلعه، دارم استفاده رو میبره، منتها قفلت داره. این استفاده از کجا ناشی میشه؟ خب مرد حسابی تو هم که داری به این راحتی فتوا میدی به خاطر همون است که آشنا شدی با فقه فقها. به هر حال و تعبیر مرحوم امام آخرین عبارت باشد که الفحص الکامل عن کلمات القوم خصوصا قدماءهم الذين دعبهم الفتوى بمتون الاخبار، همون نکته که عرض کردیم اینا طبق متون اخبار فتوا میدن، که شیخ الطائفه فی بعض مصنفاته و الصدوقین و من یحدو حدوهم و یقرب عصره من اعصارهم لئلا یقع فی خلاف الشهر القدیمه التي فيها في بعض الموارد مناط الاجماع و لابد به الطالب من الاعتناء بكلمات امثالهم و بطريقتهم في الفقه و طرز استنباطهم فانهم اساطين الفن مع قربهم بزمان الائمه و كون كثير من الاصول لديهم مما هي مفقوده في الاعصار المتاخره حتى زمن المحقق والعلامه. نکته ای که ما قبلا هم اشاره کرده بودیم حالا فقط به اجمال اشاره بکنیم و تکرار بکنیم، این است که به خصوص قدمای از فقها و متقدمین اینها در عصری نزدیک به عصر معصومین زندگی میکردن، اون قدیمی ترهاشون چه بسا تعدادی از روات معصومین رو دیده باشن، نه چه بسا قطعا دیدن، تعدادی از روات رو دیدن، حتی چه بسا ما بگیم که راویانی از زمان امام کاظم علیه السلام رو لعل کسانی که اوائل غیبت صغرا بودن دیده باشن به این بیان تا بیاد تا دوره‌های بعدی. لذا بسیاری از قرائن حالیه، قرائن مقامیه و حتی قرائن مقالیه و لفظیه که الان ما دیگه فاقد اون هستیم، در اختیار نداریم، اینا در اختیار اونها بوده، اینا رو میدیدن، بیان نکردن اما در اختیارشون بوده. نکته دیگر سیره متشرعه، سیره متشرعه ما الان نمیدونیم سیره متشرعه معاصر معصوم چطور بوده، اما اونا در درون این سیره متشرعه داشتن زندگی میکردن، یعنی تجربه قول امروزی ها تجربه زیسته دارن، در درون سیره متشرعه نفس میکشیدن، در اونا میفهمیدن یه امری برای همه شیعیان این امر لازمیه و این هم از معصوم تلقی کردن که لازمه، دلیل لحظی نداشتن اما میدونستن این که لازمه دیگه، بحث دارد این معلومه که لازمه یا حرام هست و اینا به ما نرسیده، فلذا این جهت هم خیلی مهمه، مضافاً بر این که فتاوای اونها متن روایات بوده احیاناً یا بیشتر بسیار از اوقات، اگرچه تصریح به این نکرده باشن که قال صادق علیه السلام، ولی همون متن روایات آوردن. لذا برخورد ما با فتاوای اونها خیلی از وقتا همینطور که به نوعی بعد برخوردی باشد، یا عیناً یا بالاخره نزدیک به این که داریم با روایات برخورد میکنیم. پس این جهت هم فوق العاده برای ما مهم هست. نکته پایانی، اما افراط در هر جهتی قبیحه، در این جهت هم قبیحه. انسان با متن فقها مثل قرآن برخورد بکنه، حالا مثلا فقهای بعدی، فقهای متأخر، فقهای جدیدتر، فقهای معاصر، با متن فقها مثل قرآن برخورد بکنه، مثل روایت برخورد بکنه، اینم درست نیست. اونی که ما داریم قرآن و روایت، اگرم رو متقدمین انقدر تاکید میکنیم به خاطر جهاتی که ذکر کردم. فقهای دیگر رو اگر ما تمرکزی بکنیم یا اصول این تمرکزی بکنیم رو کلماتشون، برای استفاده نکات علمیه. از بس اینها اهل دقت بودن، از بس اهل توجه بودن، از اولا ورع بودن، با تقوا بودن، هر حرفی نمی زدن، حجت شرعی باید داشته باشن. ثانیا اینه که به شدت دقت کردم. لذا ما رو کلمات اونها توجه بکنیم که نکند نکته علمی رو اونها متوجه بودن که ما غفلت کرده باشیم از این حیث. اما نه اینکه ما برای متن اونها از آن جهت که یک عمل بشری هست تقدسی قائل باشیم و مثل از مثلاتون که برخوردی که با قرآن داریم بخوایم با کلمات اونها داشته باشیم. اینم افراطی که احیانا در کلمات برخی دیده می شود. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آله.